شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. پنجشنبه 3 آبان ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز شما باشیم. در این بخش خبری به آخرین تحولات منطقی میپردازیم و از پروژه ژنرال های اسرائیل میگوییم. نگاهی میکنیم به تثبیت خط فقر 30% در ایران و از آهنگ کوثر استاد زمینشناسی در ایران خواهیم شنید. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما بمونید تا از فیلم کافه بشنوید که برنده جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره مقدونیه شده و همچنین از 5 نشانه هشدار دهنده بیماری آلزایمر با خبر بشیم. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
درود به شما شنوندگان گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن درباره اقدام‌های لازم برای جلوگیری از حمله بیشتر جمهوری اسلامی با اسرائیل هماهنگ شده است. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در قطر و پس از دیدار با مقام‌های این کشور با اشاره به وعده اسرائیل برای تلافی حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران گفت بسیار مهم است که اسرائیل به روشی پاسخ دهد که سبب تشدید تنش و چرخه بی‌پایان خشونت نشود. آقای بلینکن گفت که امیدوار است جمهوری اسلامی هم این پیام را دریافت کرده باشد که حمله بیشتر به اسرائیل به گفته او منافع تهران را به طور جدی به خطر می‌اندازد. این در حالی است که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گفت که آمریکا در پی تغییر حکومت ایران نیست. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از دوحه پس از گفتگو با رهبران اسرائیل و عربستان انجام شد. این 11th سفر آقای بلینکن به منطقه از زمان آغاز جنگ غزه است. در ادامه لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز هم اعلام کرد که تمام پروازهایش به ایران، عراق و لبنان را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورده است. با توجه به شرایط پرتنش خاورمیانه، برخی شرکت‌های هواپیمایی دیگر از جمله ترکیش ایرلاینز و پگاسوس هم چهارشنبه از لغو پروازهایشان به ایران خبر داده بودند. برخی شرکت‌های هواپیمایی در اروپا هم مثل گروه پروازی لوفتانزا پیشتر و پس از بالا گرفتن تنش و درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پروازهایشان به خاورمیانه را تا ابتدای سال آینده میلادی لغو کردند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید شماری از افسران سپاه پاسداران که از طریق سفارت جمهوری اسلامی در بیروت وارد لبنان شدند تا به حزب الله در پرتاب راکت و پهپادهای انفجاری کمک کنند رصد و تعقیب میشوند. او توضیح بیشتری در این باره نداده اما تاکید کرده که تعقیب و هدف قرار دادن افراد حزب الله در لبنان بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی است. جمهوری اسلامی این هفته کشته شدن معصومه کرباسی و علی حیدری شهروندان ایرانی در عملیات روزهای گذشته ارتش اسرائیل را تایید کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات در لبنان را برای هدف قرار دادن عواملی که آنها را مهره‌های مؤثر حزب الله میداند همچنان ادامه خواهد داد. زباله‌های حمل شده یک بالون کره شمالی برای دومین بار بر فراز محوطه کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی رها شد. سازمان امنیتی کره جنوبی در بیانیه اعلام کرده که هیچ ماده خطرناکی در این زباله‌ها نبوده است. این اتفاق روز پنجشنبه رخ داد و نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری مراکز حساس کره جنوبی را نیز افزایش داد. کره شمالی از اواخر ماه مه صدها بالون حامل کیسه های زباله همچون زباله های پلاستیکی و کاغذی را برای از سرگیری یک کارزار روانی به سبک جنگ سرد روانه همسایه جنوبی خود کره جنوبی کرده است. در هفته های اخیر تنش در روابط دو کره شدت گرفته. و اینکه پارلمان اروپا رهبران مخالفان ونزوئلا را برنده جایزه حقوق بشر ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال 2024 اعلام کرد. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست پنجشنبه پارلمان اروپا گفت که این پارلمان از مردم ونزوئلا و مخالفان حکومت ونزوئلا برای رسیدن به آینده دموکراتیک حمایت می‌کند. ماریا کورینا ماخادو و ادموندو گونزالس رهبران مخالفان ونزوئلایی هستند که در انتخابات اخیر این کشور در تابستان امسال تلاش کردند نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را شکستند.
مهمترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که شب گذشته به شماری از تأسیسات تولید تسلیحات حزب الله در زاهیه در لبنان حمله کرده است. همزمان سازمان ملل از کشته شدن نزدیک به 2500 تن در جریان درگیری‌های میان حزب الله لبنان و اسرائیل در یک سال گذشته خبر داد. همزمان در آخرین روز از اجلاس بریکس در کازان روسیه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و دبیرکل سازمان ملل هم خواستار عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه و توافق بر سر آتش بس شدند. جزئیات بیشتر همه این تحولات رو در گزارشی از همکارم مهران کریمی بشنویم.
آخرین روز اجلاس بریکس روز پنجشنبه برگزار شد با حضور رهبران، مقامات ارشد و نمایندگان کشورهای شرکت کننده. در میانشان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم حضور داشت و خواستار عضویت تشکیلات فلسطین در بریکس شد و مدعی شد که اسرائیل قصد دارد نوار غزه را از فلسطینی ها خالی کند. ما یستوجبو
آنچه مورد نیاز جامعه جهانی است رد و محکوم کردن و وادار کردن ارتش اسرائیل به عقب نشینی از غزه است. بنابراین اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس فوری، ورود کمک‌های بشردوستانه، عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه و ایفای کامل وظایف دولت فلسطین برای بازگرداندن آوارگان به غزه به یک نیاز مبرم تبدیل شده است.
آنتونی گوتر دبیر کل سازمان ملل متحد هم بر راه حل دو کشوری تاکید کرد.
ما به صلح در غزه با آتش بس فوری، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها، تأمین مؤثر نیازهای بشردوستانه بدون هیچ مانعی نیاز داریم. ما باید برای پایان دادن به اشغالگری و ایجاد راه حل دو کشور پیشرفت غیر قابل برگشتی داشته باشیم. همانطور که اخیراً یک بار دیگر در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنانی هشدار داد که خاورمیانه در آستانه جنگی تمام عیار قرار گرفته. اشاره او شاید به حمله احتمالی اسرائیل به ایران باشد. در همین حال بیمارستان العوده در مرکز غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله اسرائیل به یک پناهگاه بیجا شدگان در اردوگاه آوارگان نصیرات حداقل 16 کشته بر جا گذاشته. به گفته مسئولان بیمارستان، ساختمانی که در این حمله هدف قرار گرفته قبلا یک مدرسه بوده، اما حالا آوارگان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی و کنترل حماس در داخل ساختمان مدرسه قرار داشته. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی غزه، از ابتدای جنگ غزه تا به امروز دست کم 42847 نفر کشته شدند. همچنین بیش از 100544 نفر نیز طی یک سال گذشته در نوار غزه زخمی شدند. کمی آن طرفتر در لبنان، جایی که درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل ادامه دارد، خبرگزاری این کشور گزارش کرد که اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی بیروت به وسیله پهپاد حمله کرده و دست کم 2 تن بر اثر این حمله جان باختند. شب گذشته هم صدای انفجار بزرگی در محله زاهیه در جنوب بیروت شنیده شد. اسرائیل میگوید که نیروی هوایی این کشور در حملات شب گذشتهش به این محله چندین تأسیسات تولید تسلیحات حزب الله را هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که 6 ساختمان در حداقل 17 حمله اسرائیل در طول شب گذشته هدف این حملات قرار گرفتند. در همین حال ارتش لبنان اعلام کرده 3 نفر از سربازان این کشور از جمله یک افسر در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به روستای یاتر در جنوب این کشور کشته شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفته نیروهایش حین تخلیه مجروحان مورد حمله قرار گرفتند. شامگاه یک شنبه حداقل 15 شعبه از مؤسسه مالی القرض الحسن که وابسته به حزب الله لبنان است در محله‌های جنوبی بیروت، مناطق جنوبی لبنان و در دره بقاع شرقی جایی که حزب الله حضور قوی دارد، هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند. یکی از حملات یک ساختمان 9 طبقه در بیروت را که یکی از شعبه‌های این مؤسسه در آن قرار داشت را تخریب کرد. این مؤسسه به گفته اسرائیل از سپرده‌های مشتریان برای تامین مالی حملات علیه اسرائیل استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به این حمله روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای این اقدام اسرائیل را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد آمده که تعریف یک نهاد غیر نظامی به عنوان یک هدف نظامی به دلیل وابستگی به جای مشارکت مستقیم و مؤثر در جنگ، همه فعالیت‌های تجاری در لبنان را به خطر می‌اندازد و حملات مکرر ارتش اسرائیل به مؤسسات مالی لبنان نشان دهنده حمله عمدی و غیرقانونی به شاخه غیر نظامی حزب الله است. روز پنجشنبه در پاریس نشستی تحت عنوان جمع‌آوری کمک برای لبنان در غیاب نمایندگان ایران و اسرائیل برگزار شد. فرانسه امیدوار است تا بتواند در این کنفرانس حدود 500 میلیارد یورو کمک مالی برای لبنان جمع‌آوری کند. دولت لبنان مدعی شده که هر ماه برای مواجهه با بحران کنونی در این کشور به 250 میلیون دلار کمک نیاز دارد.
گزارش همکار مهران کریمی رو شنیدید. اما همونطور که پیش از این هم گفتیم، محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در سخنان روز پنجشنبه‌اش در اجلاس بریکس گفت که اسرائیل قصد دارد نوار غزه را از فلسطینی‌ها خالی کند. اشاره محمود عباس به پروژه ژنرال هاست که اسرائیل قصد دارد در بخش شمال نوار غزه آن را اجرا کند. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از او در مورد این طرح و تبعات آن پرسیدم.
نگرانی از این است که ممکنه نوار غزه تقسیم بشه اصولا و برنامه های هست. این نگرانی های هم محمود عباس، هم دولت مصر، هم دولت اردن و بسیاری از فلسطینی ها که احتمال داره که شمال غزه رو، اون منطقه که الان جباریا هست و در محاصره نیروهای اسرائیلی هست، و سازمان ملل میگه که اوضاع بشردوستانه خیلی خیلی وحشتناک هست، در حد فاجعه هست، میخواد اینجا رو در حقیقت ساکنینش مجبور کنه که به جنوب برن و گفته میشه که بخشی از این شمال غزه رو اصولا میخواد به خاک اسرائیل ملحق. و برای اداره بعدی غزه، نه اداره مابقی غزه، هم برنامه هایی داره که اون برنامه‌اش هنوز دقیق نگفت، ولی اون چیزی که، یعنی اون چیزی که از نگفتنهاش آقای نتانیاهو گفته، میفهمیم که چی میخواد. اولا دولت خودگردان فلسطینی نخواهد اونجا حکومت بکنه، حماس که خانه‌خواه نباید حکومت بکنه. بعد مدتی دنبال این بود یه عده‌ای مورد اعتماد فلسطینی پیدا کنه از بین خود غزه‌ها که اونجا رو اداره بکنه، ظاهرا پیدا نشده و به همین علت هست که این طرحی رو که به عنوان طرح ژنرال ها معروف شده، یه طرح هنوز نامشخصی است برای اداره روز بعد از جنگ، ولی البته اول باید جنگ تمام بشه.
آقای صدرزاده، آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواسته که این طرح رو تکذیب بکنه، یعنی کاملا رد بکنه و عقب نشینی بکنه از اون. فکر میکنید در صورت عدم حمایت آمریکا، آیا اسرائیل میتونه به تنهایی این طرح رو اجرایی کنه؟
واقعیت این است که اسرائیل تا به حال اون کاری رو که میخواسته انجام داده و به حرفهای آمریکا چندان توجهی نکرده. در حقیقت چندین ماه هست که آمریکا میخواد که یک آتش‌بسی در غزه برپا بشه و قبول نمیکنه. حتی مخالف ورود نیروهای اسرائیلی به غزه بود، باز هم قبول نکرد اسرائیل. اینه که اسرائیل علی‌رغم پشتیبانی آمریکا برنامه خودش رو ادامه میده. البته آمریکا هم فشار بیش از اندازه‌ای به اسرائیل نمیتونه بیاره، فقط میتونه اعتراض بکنه و این اعتراض ها هم یه مقدار برای خود آمریکا مصرف داخلی داره. شما فراموش نکنید آمریکا در حال برگزاری انتخابات و بعضی ها حدس میزنن که چون تعداد آرا خیلی خیلی نزدیک هست بین دموکرات ها و جمهوری خواها، رأی عرب تبارها و کسانی که مخالف سیاست آمریکا در اسرائیل هستن و تأثیرگذار باشه. اینه که بخشی از اعتراضات آمریکا هم در ارتباط با مسائل داخلی خود آمریکاست و اصل این که فشار اصلی به اسرائیل بیاره که واقعا تحمیل کنه به اسرائیل آمریکا نداره، هیچ دولت نخواهد کرد و در آینده هم اسرائیل میدونی که میتونه به سیاست خودش ادامه بده.
آیه صدزاده، اما آن سو در واقع در سمت لبنان، دیدارهایی که امروز آقای نجیب میقاتی داشته با رهبران اروپایی، در اون تلویحاً این نکته رو مطرح کرده که از این پس سلاح فقط در دست دولت لبنان خواهد بود، بدون اینکه اشاره مستقیمی بکنه به خلع سلاح حزب الله. فکر میکنید آیا این طرح در لبنان امکان داره بتونه محدود بکنه حزب الله رو تا در واقع منطقه به سمت شرایط آرام‌تری پیش بره؟
در حقیقت اون چیزی که آقای میقاتی میگه اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل که منطقه جنوب لبنان بایستی خالی از نیروهای مسلح حزب الله و هر گروه نظامی دیگری باشه و این اعلام آمادگی آقای میقاتی برای اینکه ارتش لبنان وارد جنوب لبنان بشه بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل، اینو بارها اعلام کرده، ولی خلع سلاح حزب الله کاملا امری تقریبا ناممکن، بسیار بسیار مشکل، چون به هر حال حزب الله مقاومت خواهد کرد و بعضیا حدس میزنن که ممکنه لبنان در آستانه جنگ داخلی دیگری قرار بگیره. ولی تمایل آقای میقاتی و تمایل بسیاری از گروهای دیگر برای خلع سلاح حزب الله وجود داره، مسئله امکان به اصطلاح عملی کردن اون هست و این یک مسئله است که هم جامعه جهانی میخواد، هم فرانسه میخواد، هم دیگران میخوان، ولی مشکل هست اینو در برابر حزب الله، چون حزب الله هنوز قوی هست. فراموش نکنیم حزب الله بزرگترین نیروی نظامی لبنان هست، حتی از ارتش لبنان هم قوی تره، علارغم اینکه اسرائیل این همه بهشون حمله کرده و سرانشو کشته، ولی هنوز حدس میزنن که در انبارها و تونل‌هایی که حزب الله داره به اندازه کافی اسلحه داره که اگر جنگ داخلی شروع شد به عنوان یکی از اصلی ترین نیروها وارد این جنگ داخلی بشه.
با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کردم. اما به ایران بریم، جایی که جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با توجه به تثبیت نرخ بیش از 30% فقر در ایران، 1/3 شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. بر اساس این گزارش نرخ فقر در ایران در سال 1402 به رقم 30% جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال 1403 نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند. اما تثبیت نرخ فقر به چه معناست؟ این پرسش را از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن فرانسه، پرسیدم.
به دلیل اینکه در سالهای گذشته نرخ فقر در ایران متغیر بوده، اما طی 5-6 سال گذشته این نرخ تقریبا در یک محدوده ثابتی قرار داشته و البته امسال با یک افزایش حدود 0.4% به 30% رسیده، به این معنا که یک چیزی در حدود 30 میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر قرار دارن، البته از دید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه برخی اقتصاددان‌ها معتقدن این تعداد بیشتر از 30 میلیون نفر هست.
یعنی در محاسبه نرخ فقر مرکز پژوهش‌ها با اقتصاددان‌ها اختلاف نظر دارن؟
بله، علتش این هستش که یک سبدی به اسم سبد معیشت محاسبه میشه که شامل هزینه های ضروری یک خانوار هست و بر اساس اون معیار هم خانوار 3-4 نفره رو در نظر میگیرن و میان محاسبه میکنن که هزینه های ضروری یک خانوار به طور میانگین چقدر است که خب شامل مسکن خواهد بود، پوشاک، خورد و خوراک، درمان، هزینه هایی که به هر حال هزینه های ضروری و غیر اجتناب برای خانواده هستند. منتها مراکز دولتی یا مراکز حکومتی مثل مرکز آمار ایران یا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این دیتاها، این قیمت ها رو بر اساس قیمت هایی که دولت اعلام میکنه محاسبه میکنن. ما در بویژه در حوزه مواد غذایی و در حوزه نرخ تورم مسکن اختلافی وجود داره بین ارقامی که دولت اعلام میکنه و آنچه که در به صورت گزارش های میدانی در واقعیت بازارهای مختلف ما کسب میکنیم، به دلیل اینکه به طور مثال دولت ممکنه یک مواد غذایی رو به صورت دستوری یک قیمتی اعلام بکنه، ولی بازار از اون قیمت دستوری تبعیت نمیکنه و قیمت ها در بازار بیشتر هستن. این باعث میشه که وقتی اقتصاددانان محاسباتی رو انجام میدن، معمولا ارقامی که از افرادی که زیر خط فقر قرار دارن یا اون رقمی که برای سبد معیشت محاسبه میکنن بیش از آن چیزی باشه که مراکز حکومتی اعلام میکنن.
اما خانم آسترکی، نکته‌ای که در این میان وجود داره این هستش که دولت ادعا کرده که در سال 1402 کشور رشد اقتصادی 4.5% رو تجربه کرده. چطور امکان داره که در عین بالا رفتن و بهبود وضعیت رشد اقتصادی، اما ما همچنان شاهد فقیرتر شدن مردم هم باشیم؟
عوامل متعددی در این که اگر هم یک رشد اقتصادی مختصری وجود داشته باشه مردم ممکنه فقیرتر بشن دخیل هستن. من قبلش در مورد این رشد اقتصادی توضیحی بدم و اون این هستش که معمولا در ایران، نه حالا دولت رئیسی یا دولت پزشکیان، کلن یک چیز مرسومی هست در دولت‌های جمهوری اسلامی که معمولا خامفروشی نفت رو اضافه میکنن بر ارقامی که بعداً ازش رشد اقتصادی در میاد. منتها خامفروشی نفت که حاصل از صادرات نفت ایران هستش و درآمد ارزی به کشور وارد میکنه، لزوماً به معنای ایجاد رشد اقتصادی نیست، مگر اینکه این درآمد حاصل از نفت در بخش زیرساخت‌های اقتصادی، در بخش تولید، در بخش صنعت سرمایه گذاری بشه و باعث بشه واقعا یک رونق اقتصادی اتفاق بیفته و کیک اقتصاد ایران بزرگتر بشه. ولی آنچه که اتفاق میفته معمولا این خامفروشی نفت به دلیل وجود نهادهای بیشماری که در حوزه تبلیغات ایدئولوژیک یا در حوزه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بودجه خاری میکنن از منابع کشور، بخش زیادی صرف اون خواهد شد و اصلا این نهادها، این سازمانها، این مؤسسات تأثیری بر اقتصاد ایران ندارن، یعنی صرفا مثل زالو هستن و این منابع رو استفاده میکنن بدون اینکه بهره‌وری داشته باشن. در نتیجه کلن حالا یه بحثی، من خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی یه بحثی هست که همواره این رقمی که به عنوان رشد اقتصادی مطرح میشه جای بحث داره. از طرف دیگه ما مهمترین مشکلی که الان قشر حقوق بگیر در ایران باش رو به رو هستن، بحث درآمدهایی هست که همخوانی نداره با نرخ تورم، یعنی درآمدهایی که همواره پایین تر از نرخ تورم هستن. ممکنه که دولت سالانه 1% به این درآمدها اضافه کنه، اما ارزش واقعی این درآمدها کاهش پیدا میکنه هر سال، چون کمتر از نرخ تورمه، چون ارزش پول ملی ما داره میاد پایین. و به همین دلیل هست که مثلا یک فرد حقوق بگیر، یک کارمند، یک کارگر، اگر با میزان حقوقش میتونسته یک سبدی از مواد غذایی رو تهیه بکنه، سال بعد هرچند 1% اضافه شده بر درآمدش، اما نصف اون مواد غذایی رو میتونه با حقوقی که تازه افزوده هم شده بر میزان اون خریداری بکنه. در نتیجه یک دومینوی اتفاق افتاده به ویژه در بین اقشار حقوق بگیر در ایران که این باعث شده مدام اینها به زیر خط فقر رانده بشن و در قعر خط فقر فرو برن.
از روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی ساکن فرانسه، میشنیدید. آهنگ کوثر، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و پدر دانش نوین آبخانداری ایران، اول آبان ماه در سن 88 سالگی درگذشت. طرح معروف آبخانداری دشت گربایگان برای کنترل سیلاب 42 سال پیش توسط او طراحی و اجرا شد. در گفتگو با نیکاهنگ کوثر، فرزند آقای کوثر، از نقطه اوج تحقیقات او پرسیدم.
وقتی که آهنگ کوثر اومد و داستان استفاده از سیلاب برای تغذیه سفره آب زیرزمینی و همچنین مهار سیلاب برای کاهش تخریب اون و ایجاد یک لایه از خاک بر روی سطوحی که قبلا فرسایش پیدا می کرد رو نشون داد که امکان پذیر هست و در جاهای مختلفی که پروژه پخش سیلاب بر پهنای آبرفتی که بعداً آبخانداری نام گرفت موفقیت آمیز بودن. دانشگاه سازمان ملل و همچنین مجامع علمی بین المللی با این کار آشنا شدن و اون رو به عنوان یک راهکار مناسب طبیعت محور که اولا به نفع محیط زیست است و ثانیا میتونه به مناطق مختلفی که مردم به واسطه از دست دادن منابع آب از اونجا مهاجرت کردن باعث بشه که اون مردم دو مرتبه برگردن نگاه کرد. در گربایگان فسا وقتی که از سال 1361 کار آبخانداری شروع شد، بعد از مدتی روستاییانی که مهاجرت کرده بودند از اونجا برگشتن و خیلی هاشون حتی به واسطه آبی که جمع شده بود در دل زمین کشاورزی پر رونقی داشتند، ثروتمند شدند و نشون داد در جایی که یکی دوتا بارندگی اساسی در سال داره و بسیار خشکم هست و تبخیرم در این زیاده، چگونه میتوان همون آب رو بخشش رو در زمین حفظ کرد، جنگل ایجاد کرد در یک منطقه بیابانی و مرتع رو احیا کرد و زندگی مردم رو در حقیقت بهشون باز کردوند. و به نظرم این مسئله باعث شد که پی در پی مجامع مختلف جدی بگیرن این رو. خب جوایزی هم خب طبیعتاً بعد از اون به پدر داده شد، چه در دهه 70 چه در دهه 80 که جایزه ویژه یونسکو خب اهمیت بیشتری در ذهن جماعت محیط زیستی داشت. این البته باعث نشد که اون سرعت تحقیقش رو کم بکنه، اما باعث شد که جاهایی در جمهوری اسلامی سعی کنن سرعت کار اون رو کم کنن.
این دقیقاً سوالی بود که می‌خواستم ازت بپرسم. این تحقیقاتی که آقای آهنگ کوثر پدر شما انجام دادن چقدر در داخل کشور مورد توجه قرار گرفت؟ چقدر این ایده‌ها در خود ایران اجرایی شد؟
در حدی که مثلا یک وزارتخونه تبلیغ کنه که ما دستاورد جهانی داشتیم، کنفرانسی جهانی در تهران به واسطه اون برگزار بشه، خب این جدی گرفته شد. اما در حدی که بخواد اجرا بشه، حتی با وجود اینکه اجرای پروژه‌های آبخانداری و آبخیزداری برای مدیریت سیلاب در گستره 10 میلیون هکتار در برنامه 5 ساله ششم تصویب شد، اما در عمل اجرا نشدند. چرا که ساختاری که ما به نام مافیای آب می‌شناسیم، قدرتمندانه پول‌هایی که برای مدیریت پایدار آب بایستی در این پروژه اجرا می‌شدند رو صرف سدسازی و پروژه‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای کرد که هم باعث تخریب محیط زیست شدن و هم اختلاف رو میان مردمان نواحی همجوار ایجاد میکنن. جماعت رفتن سراغ پروژه‌ای که ضررشون و هزینهشون از نفعش بیشتر بود و این نشون دهنده این هست که بخشی که تمایل به فساد داره در ساختار جمهوری اسلامی مانع بزرگ این ماجرا بود که میشه از محدوده های مرتبط با شرکت های مشاوری مثل مهاب قدس نام برد، مثل آب و نیرو نام برد که کارفرمای پروژه های سدسازی هست و همچنین از قرارگاه خاتم الانبیا. و این مجموعه ها مجموعه بودند که حتی در دهه گذشته برای پدر پرونده سازی کردند و پدر در سن بالا و در زمان ابتلا به سرطان درگیر بازجویی و دادگاه بود و تصمیم گرفت که معالجه نکنه خودشو، چون وقتی دید ساختار قدر نشناس هست براش مهمتر این بود که بمیره.
دلیل پرونده سازی چه بود؟ چه اتهامی برای آقای کوثر در نظر گرفتن؟
به جز اتهام این که وطن دوست بود و از همه امکانات گذشت برای اون چیزی که عاشقش بود، اما و همچنین پدر من بود که خود اون هم کم مشکل ساز نبود براش، اما مسئله بزرگتر این بود که اعتراض کرد به روند ساخت یک سد در نزدیکی شهر شیراز که آسیب‌های محیط زیستی فراوانی میرسوند به هم حوزه مهارلو و هم در حقیقت پایین دست سد، و مشکلی که در سد گتوند به نحوی اتفاق افتاده بود میتونست در محدوده شیراز هم تکرار بشه. و متوجه شده بود که حتی برخی از استادان دانشگاه با وجود دانستن مشکلات این سد حاضر شدن برای اندکی پول بیشتر تن بدن به اون، و پرونده سازی کسانی که به قرارگاه خاتم الانبیا نزدیکتر بودند و در شورای شهر شیراز بودند باعث شد که 4 سال این فرد رو آزار بدن.
آیه کوثر تا چه سالی حضور دانشگاهی داشتند؟ آیا تونستند شاگردانی رو تربیت بکنن که بتونن دیر یا زود مسیر ایشون رو ادامه بدن؟
خوشبختانه تعداد زیادی از کسانی که تزهای دکترا یا کارشناسی ارشد خودشون رو با ایشون گذروندن هر کدوم برای خودشون حالا اصطلاح میگیم یلی شدن. تعدادشون در مرکز تحقیقات کشاورزی مشغول به کار هستن و هر کدوم دارن سعی میکنن که این دانش رو گسترش بدن. پدر عادت داشت که مقاله های علمی رو کردیت و اعتبار زیادی رو به همراهانش بده، به شاگردانش بده، و با خیلی از اینها مقاله نوشت و با اینکه بخش عمده‌ای از کار و خط مش کار خودت بود، ولی میخواست اعتبار رو به اینها بده، چرا که میدونست اینها بعدها هر کدوم استادی خواهند شد و میتوانند کمک بکنند به آموزش نسل‌های بعدی. براش نسل‌های بعدی خیلی مهمتر بود و معتقد بود که نسل‌های فعلی قدر نشناسند و اگر نسل‌های آینده که هیچ گناهی ندارند در تخریب محیط زیست رو کمک کنیم، شاید وقتی برای بهتر شدن ایران داشته باشیم.
با نیک آهنگ کوثر، فرزند آهنگ کوثر، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفتگو می‌کردم. همچنان همراه هستید با برنامه خبری 22 رادیو فردا و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، در حالی که میریم که 30 دقیقه پایانی این برنامه خبری رو پیش رو داشته باشیم. پیش از اینکه به سراغ گزارش‌های متنوعی که همکارانم آماده کردن بریم، نگاهی می‌کنیم به سرخط خبرهای امروز. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران میگوید افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار شده است. شاهرخ شریفی گفت که روند گرانی مواد غذایی ادامه خواهد داشت و کارخانه‌هایی که قیمت‌ها را افزایش ندادند به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا روز پنجشنبه خبر داد که افشای اطلاعات محرمانه در آمریکا سبب شده اسرائیل حمله تلافی جویانه خود به ایران را به تأخیر بیاندازد. این روزنامه در این حال نوشته که حمله تلافی جویانه انجام خواهد شد، اما بیش از آنچه انتظار می رفت زمان برده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن درباره اقدام‌های لازم برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر جمهوری اسلامی با اسرائیل هماهنگ شده است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامات کشور قطر با اشاره به وعده اسرائیل برای تلافی حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت بسیار مهم است که اسرائیل به روشی پاسخ دهد که سبب تشدید تنش و چرخه بی‌پایان خشونت نشود. آقای بلینکن گفت امیدوار است جمهوری اسلامی هم پیام را دریافت کرده باشد که حمله بیشتر به اسرائیل به گفته او منافع تهران را به طور اساسی به خطر می‌اندازد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید شماری از افسران سپاه پاسداران که از طریق سفارت ایران در بیروت وارد لبنان شدند تا به حزب الله در پرتاب راکت و پهپادهای انفجاری کمک کنند، رصد و تعقیب میشوند. او توضیح بیشتری در این باره نداد، اما تاکید کرد که تعقیب و هدف قرار دادن افراد حزب الله در لبنان بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی معتبر است. زباله‌های حمل شده یک بالون کره شمالی برای دومین بار بر فراز محوطه کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی رها شد. سازمان امنیتی کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد که هیچ ماده خطرناکی در این زباله‌ها یافت نشده است. پارلمان اروپا رهبران اپوزیسیون ونزوئلا را برنده جایزه حقوق بشر ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال 2024 اعلام کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت پارلمان اروپا از مردم ونزوئلا و رهبران اپوزیسیون برای رسیدن به آینده دموکراتیک حمایت می‌کند. در ادامه لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارج در ایران، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز نیز اعلام کرد تمام پروازهایش به ایران، عراق و لبنان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. با توجه به شرایط پرتنش خاورمیانه، برخی شرکت‌های هواپیمایی دیگر از جمله ترکیش ایرلاینز و پگاسوس نیز چهارشنبه از لغو پروازهایشان به ایران خبر داده بودند. دادگاه تجدید نظری در نیویورک درخواست هالک بانک ترکیه برای اعطای مسئولیت به این بانک در آمریکا را رد کرد. در حکم دادگاه گفته شده که دادستانی ایالات متحده می تواند پرونده این بانک دولتی ترکیه را برای محاکمه به مراجع قضایی ارسال کند. هالک بانک نهادی دولتی است. در سال 2019 به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شد و مدیر کل آن مدتی در آمریکا زندانی بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
حاشیه‌های مربوط به فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران روز چهارشنبه با تجمع گروهی در دفاع از فیلترینگ در مقابل مرکز ملی فضای مجازی در تهران ادامه یافت. این گروه با شعار واتساپ، تلگرام، اینستا، رانت و فساد و فحشا مخالفت خود را با برچیده شدن فیلترینگ اینترنت اعلام کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
صبح چهارشنبه دوم آبان حامیان فیلتر بودن اینترنت در مقابل مرکز ملی فضای مجازی تجمع کردند. خواسته آنها نه تنها فیلتر شدن اینترنت، بلکه قطع اینترنت و عدم دسترسی به شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، واتساپ، ایکس و تلگرام است. آنها منکر اینند که مردم در اینستاگرام خرید و فروش می کنند و می گویند عامل قیمت دلار 60,000 تومانی وجود دلار تلگرامی است.
اصلا مردم که واتساپ تا تلگرام خرید و فروش نمی کنند. خرید و فروش مردم تو لیکسیکال هست. همین دلار جلی تلگرامی که پدر ملت رو در آورده. این از کجا دلار رسیده به 68 تومن؟ از همین دلار تلگرامی.
این افراد که شمار آنها حدود 130 نفر بود خواستار شدند که از مطرح شدن طرح حذف فیلترینگ جلوگیری شود.
بی تردید جوانان حزب‌اللهی بر اساس بند نیمه راستی از جامعه الهی سیاسی امام راحل و فرمان آتشی اختیار حضرت آقا بر عملکرد شما نظارت و نظارت دقیق خواهند که لازم به ذکر است مسئولان و مدیران بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباید بر سسیال خارجی حضور و فعالیت داشته باشند.
این تجمع که هیچ نیروی امنیتی مانع آن نمی شود ریشه در کجا دارد؟ ممدو بابایی کارشناس اینترنت که وضعیت اینترنت در ایران را از نزدیک دنبال می کند به این سوال این گونه پاسخ می دهد.
خب علی ظاهر افراد حاضر در گردهمایی خودشون رو مستقل اعلام کردن، ولی با توجه به فضای سیاسی ایران به ویژه با توجه به سابقه رژیم در کنترل دسترسی به اینترنت و سانسور، همه میدونیم که چنین چیزی ممکن نیست و یقیناً این گردهمایی از پشتیبانی حکومتی برخوردار هست.
این در حالی است که مسعود پزشکیان که در مبارزات انتخاباتیش وعده رفع فیلترینگ داده بود اخیراً نیز در حاشیه ارائه لایحه بودجه به مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص وعده‌ها و حذف فیلترینگ چنین گفت:
ببین، ما حرفایی که زدیم تا آخر رو حرفامون هستیم و پایبندیم و قطعا داریم تلاش میکنیم اون حرفا و اون کارهای صحبتهایی که کردیم در عمل پیاده کنیم. در رابطه با فیلترینگ هم وزیر ارتباطات اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، این هفته در سران با گزارش دادن، قرار شد که هم مجلس هم قوه قضاییه هم از وزارت ارتباطات بشینن جمع‌بندی بکنن و بعد مراحلی رو که میتونیم انجام بدیم و انجام خواهیم دادیم. بس کاملا کارشناسیه. ما اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم داریم تفاهم میکنیم که با هم با یک زبان و نگاه مشترک بریم جلو که با اختلاف و یا مثلا سوء تفاهم ها شکل نگیره.
با وجود این وعده ها چرا فیلترینگ رفع نمیشود؟ ممدو بابایی کارشناس اینترنت:
موضع متناقض پزشکیان با هسته سخت قدرت در ایران هم به نظرم بیشتر به همون وعده و وعیدهای سیاسی برمیگرده و در واقعیت شکاف عمیقی بین این وعده ها و عملی شدنشون وجود داره، به خصوص این که در ایران از طرفی سانسور اینترنت ابزاری برای حکومت برای کنترل اطلاعات و محدود کردن مخالفان هست و از طرف دیگه مافیای اقتصادی عظیمی در رابطه با فروش فیلتر شکن‌ها در ایران وجود داره که به شخص بعید میدونم اجازه عملی شدن چنین وعده‌ای رو بده. از سوی دیگه استارلینک هم تا حدود این معادله رو به هم زده و خب زمانی ویدیو ماهواره هم در ایران ممنوع بود که اون هم بازار قاچاق خودش رو داشت و بعید هست که جمهوری اسلامی کنترل دسترسی به اینترنت آزاد رو بتونه کاملا در دست بگیره.
در این حال ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه 2 آبان در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت گفت دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می کند و افزود وضعیت موجود به صلاح نیست و طبیعتاً باید به سمتی برویم که گشایش هایی در این زمینه اتفاق بیفتد.
همکارم حمید فاطمی گزارش می‌داد. محمد صادق معتمدیان استاندار جدید تهران می‌گوید که تراکم جمعیتی این استان 19 برابر کل کشور است. بیش از 33% درآمدهای کشور در استان تهران محقق می‌شود، اما بسیاری از شاخص‌ها در این استان پایین‌تر از میانگین کشور است. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به بحران‌های تهران و راهکارهایی که تاکنون از سوی مسئولان ارائه شده اما هیچ وقت عملی نشده است.
8.5% سرزمین کشورمون متعلق به استان تهران هست و بیش از حدود شاید 20% از جمعیت کل کشور در استان تهران هستن. در هر کیلومتر مربع در سطح کشور 49 نفر هم در تهران، استان تهران 957 نفر است. یعنی تقریبا 19 برابر میانگین کشوری ما تراکم جمعیتی در استان تهران داریم.
آماری که استاندار جدید استان تهران ارائه می‌دهد نمایانگر بحرانی بودن وضعیت این استان در همه شاخص است. محمد صادق معتمدیان می‌گوید که بیش از 33% درآمدهای کشور در استان تهران محقق می‌شود، اما بسیاری از شاخص‌ها در این استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.
در بحث تأمین سرانه فضای آموزشی با تقریبا نسبت به میانگین کشوری 12 سانتی متر کمتر در واقع هستیم، یعنی 5.28 میانگین کشوری است، ما 5.16 هستیم. برای رسیدن به میانگین کشوری ما 13000 کلاس درس کم بود داره.
آقای معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی شامگاه چهارشنبه از گپ نابرابری زیرساخت‌ها در تهران بین شهر و شهرستان‌ها و عدم تناسب عدالت در توزیع امکانات گفت و از عدم توسعه در حوزه عمرانی، اقتصادی، ساخت و سازها و مسائل زیست محیطی. استاندار مشکلات تهران را ناشی از عدم اجرای برنامه‌هایی دانست که باید اجرایی می‌شد. فروغ جیرانی، مدرس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران و استان تهران فعالیت داشت و مشخصاً در مورد بحران‌های متعدد استان تهران مطالعه کرده است.
معمولاً وقتی که مشکل بودجه‌ای و مشکل کسری بودجه برای کشور به وجود میاد، اولین ضربه به پروژه‌های عمرانی میخوره، چون به هر حال اولویت با هزینه‌های جاری هست و پروژه‌های عمرانی معمولاً تعطیل میشه و اصلا در زمان بندی که براشون در نظر گرفته شده انجام نمیشه، چند برابر زمانی که برای اون پایان پروژه مشخص شده زمان میبره.
استاندار تهران بحران آب، آلودگی هوا، ترافیک و ده‌ها مسئله دیگر تهران را ناشی از ناترازی‌ها دانسته و میگوید که اگر بحران آب داریم ناشی از این مسائل است که 3 برابر بیشتر از ظرفیت تهران جمعیت در این استان ایجاد شده و اعتبارات بخش تملک دارایی‌های این استان تناسبی با موضوعات عمرانی استان ندارد. فروغ جیرانی، مدرس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان:
در شهر تهران ما شاهد مهاجر پذیری بدون ضابطه هستیم، چه از سایر استانهای ایران و در حال حاضر هم که بحث اتباع غیر مجاز هست. ما خب دوره‌های مختلفی داشتیم، تهران شاهد افزایش بیرویه جمعیت بوده که خب یک دورش زمانی بوده که بعد از انقلاب 57 که به خاطر اون بحث زمین‌های تعاونی و خانه سازی هایی که قرار بود انجام بشه، این منجر به افزایش جمعیت تهران شد.
محمد صادق معتمدیان که از 25 مهر یعنی کمتر از 10 روز است که بر مسند استانداری تهران نشسته، اولین مقام مسئولی نیست که از بحران‌های این استان حرف می‌زند. هم کارشناسان بارها هشدار دادند و هم دیگر مقامات استانی و کشوری بارها از این بحران‌ها حرف زدند. در سال‌های گذشته راهکارهای مختلفی هم ارائه شده، اما هیچ کدام به مرحله عمل نرسیده. یکی از آنها بحث انتقال پایتخت است که در دولت‌های مختلف به شکل‌های مختلف طرح شده. فروغ جیرانی:
ایرادی که بهش وارد کردن این بوده که این بحث زمان بر هست و اینکه ممکنه این انتقال حدود 10 سال طول بکشه و بحث هزینه بری این طرح بوده و اعمال سلیقه در این موضوع که به هر حال این انتقال به کجا باشه، کدوم یکی از وزارتخونه ها منتقل بشن به کدوم استانهای دیگه، که خب میگم این بحث اینکه ما یک مدیریت سیاسی یک پارچه نداریم به این مسئله دامن زده که این موضوع حالا هر از چندگاهی مطرح بشه و باز هم مسکوت بمونه.
تقسیم استان تهران به 2 یا به 3 استان طرح دیگری است که به عنوان راهکار ارائه شد و در دولت ابراهیم رئیسی تا آنجا پیش رفت که وزیر کشور وقت از تصویب طرح تقسیم استان تهران در وزارت کشور خبر داد. در راستای توسعه مناطق محروم تهران. مسئله ای که مخالفم کم نداشت. حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مراکز حاشیه‌ای به اندازه مرکز تهران روند توسعه را طی نکردند، اما راهکار آن صرفا تفکیک استان تهران نیست، بلکه ایجاد سازوکارهایی مثل شورای مناطق اطراف تهران که موقعیت‌های محروم در آن نماینده داشته باشند. این قطعا منافع زیادی برای این مناطق و هم برای تهران خواهد داشت. فروغ جیرانی:
توی تمام این طرح‌هایی که داده شده، در نهایت اون چالش ذی‌نفعان باعث شده که هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسه.
تهران پر جمعیت ترین استان ایران از نظر مساحت، اما پس از استانهای قم و البرز سومین استان کوچک ایران است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. فیلم کافه ساخته نوید میهندوست به تازگی در جشنواره مقدونیه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده، در حالی که کارگردانش همکنون در زندان برای گذراندن دوران محکومیتش به سر میبره. ندا میهندوست، خواهر آقای میهندوست که در غیاب اون جایزه رو دریافت کرده، درباره این اتفاق به رادیو فردا اینطور گفت.
فیلم کافه امسال در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کینو نووا در مقدونیه به نمایش در اومد. در این جشنواره حدوداً 230 فیلم فرستاده شده بود که 6 فیلم در بخش مسابقه فیلم‌های بلند سینمایی انتخاب شده بودن. 3 تا جایزه داشت بخش فیلم‌های بلند که بهترین کارگردان، بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه بود که خوشبختانه فیلم کافه موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شد. زمان اکران که 18 اکتبر بود، من اونجا حضور داشتم. از زمانی که نوید به زندان رفته، من سعی کردم به عنوان نمایندش در جشنواره‌های مختلف شرکت بکنم و این بار هم اونجا حاضر بودم. استقبال بسیار خوب بود از فیلم. زمان اکران خیلی از شجاعت و جسارت نویسنده و کارگردان خوششون اومده بود و استقبال خیلی خوب بود. در طول جشنواره خب مرتبا نوید از طریق تلفن پیگیر ریاکشن ها و فیدبک ها بود در زمان اکران، ولی به دلیل اختلاف ساعتی که وجود داشت، روز بعد از اعلام نتایج متوجه نتیجه شد و خب خیلی براش جذاب و خوشایند بود. من خب تا آخرین لحظه مراسم اختتامیه و اعلام نتایج اطلاعی نداشتم از نتیجه، ولی از قبل از نوید خواسته بودم که متنی رو از طریق تلفن برای پدر مادرم بخونه که من داشته باشم، که اگر اتفاقی برای فیلم افتاد من بتونم متن رو بخونم، که خوشبختانه این اتفاق افتاد. نوید جایزه رو تقدیم کرده بود به بکتاش آبتین و تاکید کرد که فیلمش تلاش کوچیکی بوده برای تحقق یکی از ابتدایی ترین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، و چیزی که متاسفانه در کشور ایران از انسانها دریغ شده.
از ندا میهندوست میشنیدید. یک نسخه کمیاب از کتاب مشهور شازده کوچولو که دست نوشته ها و اصلاحات آنتوان دو سنت اگزوپری را هم بر خودش داره، قرار است در نمایشگاه ابوظبی آرت در معرض بازدید عموم قرار بگیره و سپس به فروش برسد. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک نسخه نادر تایپ شده از کتاب محبوب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری به زودی به فروش گذاشته می شود. این نسخه که شامل اصلاحات دستنویس گسترده نویسنده است، برای اولین بار است که در یک حراجی عمومی عرضه می شود. این تایپ نویسی کربنی یکی از تنها سه نسخه شناخته شده در جهان است و برای اولین بار این جمله معروف شازده کوچولو به صورت مکتوب در آن ظاهر شده است. تنها با قلب است که خوب می توانید. آنچه مهم است برای چشم ها نادیدنی است. این جملات که به عمق و زیبایی در ادبیات مدرن مشهور هستند، در این نسخه به طور خاص توسط سنت اگزوپری بازنویسی و ویرایش شدند. سمیجی، متخصص ارشد ادبیات در فروشگاه کتاب پیتر هرینگتون لندن، به نشریه گاردین توضیح می‌دهد که نویسنده این جمله را پیش از این در ذهن خود بارها مرور کرده و تلاش کرده است تا به بهترین شکل ممکن آن را بیان کند. در این نسخه تایپ شده شاهد آن هستیم که سنت اگزوپری به آن دست یافته و این جمله را برای اولین بار به صورت کامل نوشته است. این نسخه تایپ شده که قیمت آن 1,250,000 دلار تعیین شده است، در نمایشگاه هنری سالانه ابوظبی آرت که در اواخر نوامبر برگزار می شود به نمایش در خواهد آمد. این اثر نه تنها به خاطر متن نوشته شده اش، بلکه به خاطر اصالت و ارتباط مستقیم آن با نویسنده اش ارزشمند است. شازده کوچولو برای اولین بار در سال 1943 در ایالات متحده به زبانهای فرانسه و انگلیسی منتشر شد و در سال 1946 نیز در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب از آن زمان تا کنون به بیش از 300 زبان و گویش ترجمه شده است و یکی از پرترجمه ترین کتاب ها در جهان به شمار می رود. داستان این کتاب توسط یک خلبان روایت می شود که در بیابانی سقوط کرده و با شازدهی کوچک ملاقات می کند که از سیارهی دور به زمین آمده است. در طول داستان شازده کوچولو داستانهایی از سیاره خود و سفرهایش به سیارات دیگر را با خلبان به اشتراک می گذارد. این داستان‌ها پر از پیام‌های عمیق فلسفی و انتقادات اجتماعی هستند که به زبان ساده و روایتی کودکانه ارائه می‌شوند. علاوه بر متن، این نسخه حراجی شامل دو طرح اصلی سیاه قلم از شازده کوچولو است که یکی از آنها طراحی مقدماتی برای تصویر نهایی کتاب از بازگشت شازده کوچولو به خانه‌اش است. پیتر هرینگتون، مالک فروشگاه کتاب، این تایپ نویسی را از یک مجموعه خصوصی مربوط به سنت اگزوپری خریداری کرده است. به گفته او این نسخه با وجود ظاهر ساده و بی‌آلایش خود شامل جزئیات و دقایق نابی است که آن را به یک شیء فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. این تایپ نویسی در یک پوشه کارتی سیاه بدون هیچ نشانه‌ای بر روی جلد و در جاهایی با گیره بسته‌بندی شده است. داخل پوشه با خطوط، یادداشت‌ها و طرح‌های متعددی که سنت اگزوپری در طول کار خود اضافه کرده پر شده است. همچنین یک چک 100 دلاری به امضای سنت اگزوپری نیز در این مجموعه گنجانده شده است که احتمالاً توسط کلکسیونر به پوشه افزوده شده. این چک که به تاریخ 26 فوریه 1943 نوشته شده برای یک شرکت یونیفرم نظامی و برای خدمات اصلاح اندازه یک یونیفرم نیروی هوایی فرانسه صادر شده است. این همان لباسی است که آنتوان دو سنت اگزوپری در آخرین دیدار خود از آپارتمان معشوقش سیلویا همیلتون پیش از آن که به جنگ بازگردد پوشیده بود. او دستنویس اصلی شازده کوچولو را نیز که اکنون در کتابخانه مورگان در نیویورک نگهداری می‌شود به سیلویا همیلتون داده بود. سنت اگزوپری ایالات متحده را در آوریل 1943 ترک کرد و گمان می‌رود که در ژوئیه 1944 در یک مأموریت شناسایی جان خود را از دست داده باشد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. هیچ متوجه شدین چطور فراموش کردن نام‌های آشنا و اسامی خیابون‌ها ترس به دلتون میندازه و میگید به نظرم آلزایمر گرفتن؟ اکنون پژوهشگران از 5 نشانه هشدار دهنده احتمالی دیگر به جز فراموشی در روند ابتلا احتمالی به زوال عقل یا همان دمانس خبر میدن. بشنویم از همکارم الهه روانشاد و چکیده‌ای از این پژوهش.
از هر کس بپرسید علامت زوال عقل چیست؟ میگوید فراموشی. زوال عقل بسته به نوع درگیری بخش‌های مختلفی از مغز میتواند عارض شود. اما ما آلزایمر را بیشتر از همه میشناسیم که شاخه بزرگ زوال عقل است. در زوال عقل اغلب بیماران خاطرات دور را به خوبی به یاد میآورند، اما نهار و شام چه خوردند و همسر و فرزندشان کدام است را نه. هرچه بیماری پیشرفته‌تر میشود، بیمار زمان عقب‌تری را فراموش میکند. قبل از اینکه به سراغ 5 نشانه دیگر هشدار دهنده احتمالی در راه بودن زوال عقل برویم، باید به یاد داشته باشیم که این پژوهش و پژوهشگرانش بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان‌ها گاه و بیگاه می‌توانند روز خوبی نداشته باشند و یا به دلیل کهولت سن شاید به هر کدام از این حالات دچار شوند. اما در صورت پدید آمدن مجموعه‌ای از این 5 نشانه و حضور مداومشان، آن وقت باید جداً به فکر راهی شدن نزد پزشک بود. خب، اولین نشانه مشکلات مالی است. دلیلش هم این است که برای مدیریت مالی بخش‌های متفاوتی از مغز باید با هم همکاری کنند و این عدم همکاری می‌تواند از اولین نشانه‌های مشکل باشد. این در بیمارانی که زوال عقل نادری که به فرانتو تمپرال دمنشیا یا دمانز به دلیل اختلال در لوبهای فوقانی و گیجگاهی مغز است بروز می کند و به شدت بر قضاوت و رفتار انسان تأثیر می گذارد. قبضها را نمی پردازند، بی خیال عواقب کارهایشان هستند، می توانند به راحتی خریدهای آنی و عجیب انجام دهند، در خرج کردن اسراف کنند یا حتی تومه کلاهبرداری های مختلف بشوند. نشانه هشدار دهنده دیگر مشکل خواب است. حالا هرچند که با بالا رفتن سن خواب آدم سبکتر می شود، شاید زودتر بخوابد و زودتر بیدار شود که کاملا طبیعی و نرمال است. اما اگر عادات خوابیدن به نحوی چشمگیر تغییر کند، مثلا از ساعت 3 صبح روز را آغاز کند و در طول روز قادر به بیدار ماندن نباشد، این می تواند نشانه گویا باشد. و اما سومین نشانه تغییرات شخصیتی است. تحقیقاتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به زوال عقل قبل از بروز هر گونه نشانه ای از اختلالات شناختی، خدشه‌ای هرچند ناچیز به قابلیت برونگرایی، توافق با دیگران و وظیفه شناسیشان وارد می شود. مثلا منزوی تر می شوند، به اندازه گذشته از خانه بیرون نمی روند و به سر و وضع زندگیشان نمی رسند. مشکلات رانندگی هم از دیگر نشانه هاست، چرا که رانندگی یکی از پیچیده ترین رفتارهای شناختی است و این اختلال شناختی می تواند راننده را به چراغ های راهنما بی توجه کند، به ترمز کردن یا گاز دادن های ناگهانی روی آورد، یا مالیدن سپر و گلگیرها به در و دیوار و دیگر اتومبیل ها از جمله نشانه هاست. باز هم توصیه این است که به جوانب امر فکر کنیم، مثلا در سنین بالا مشکلات بینایی یا عوارض داروها و غیره می تواند دلیل اینها باشد و نه زوال عقل. و بالاخره از دست دادن یا اختلال در حس بویایی که دلیل آن میتواند بخشی از مغز باشد که در بیماری آلزایمر یا لوی بادی که نوع نادر زوال عقل است و حتی پارکینسون میتواند صدق کند. بسیاری از افرادی که به این مشکل گرفتار میشوند ممکن است سالها یا حتی دهه ها بعد علائم زوال عقل یا دمانس را تجربه کنند. البته بیماری های مختلف مغزی بر حس بویایی به طرق مختلف تاثیرگذار هستند. مثلا در آلزایمر افراد بو را حس می کنند اما آن را به کلی اشتباه تشخیص می دهند. تا اینجا از پژوهشگران می شنیدیم، اما در پایان از ما به نقل از دیگر پزشکان هم بشنوید که همانطور که هر گردی گردو نیست و هر سردردی لزوماً به معنای تومور مغزی نیست، اینجا هم شاید یک غم بزرگ در زندگی و افسردگی ناشی از آن یا کهولت سن باعث کاهش توانایی های انسان شود و او را مدتی از محیط اطرافش چنان جدا کند که یک یا چند مورد از این نشانه ها را در خود بیابد. توصیه این است که به علائم هشدار دهنده پژوهشگران باید با دقت بیشتری فکر کنیم و تداوم مجموعی از آنها را در زندگی خود و نزدیکانمان به دقت زیر نظر داشته باشیم.
بعد از گزارش همکارم الهه روانشاد نوبت میرسه به گزارشی از همکارم هومن عسکری در مورد فهمیدن زبان دیگر موجودات که از دیرباز یکی از آرزوهای بشر بوده. حالا دو دانشمند آمریکایی میگویند راهی برای ترجمه میومیوهای گربه ها پیدا کردند.
ایرانی ها با انواع صداهای گربه ها ناآشنا نیستند، اما فهمیدن معنا و مفهوم این صداها داستان دیگری است که اینک برخی از پژوهشگران میگویند به کمک هوش مصنوعی موفق به رمزگشایی از آن شدند. دو دانشمند علوم رایانه در واشنگتن به نامهای سرگئی دریزین و مارک بویز مدتی است که کار بر روی یک برنامه کاربردی یا همان اپلیکیشن را آغاز کردند که میگویند به کمک آن میتوان پیامهای صوتی گربه ها را ترجمه کرد. این دو دانشمند برای اپلیکیشن خود نام میوتاک را انتخاب کردند. سرگئی دریزین در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک تصریح کرده که بنابر یافته‌های آنان گربه ها گنجینه واژگان ویژه خود را دارند. میوتاک تا کنون بیش از 20 میلیون بار دانلود و بر روی گوشی های گربه دوستان در سراسر جهان نصب شده است که البته خود این شمار به غنای بانک داده های این برنامه افزوده است، چنان که آقای دریزین میگوید کاربران تا کنون با استفاده از این برنامه 1 میلیارد میوی متفاوت گربه ها را بررسی و ترجمه کردند. البته آنطور که انتظار می رود در دنیای علم و رفتارشناسی جانوران همه با دقت و درستی میوتاک و دیگر پروژه های مانند آن موافق نیستند. اما آنطور که شارلوت دوموزان کارشناس ارتباط و رفتارشناسی به نشنال جیوگرافیک گفته، اگر به تعبیر او بازی با چنین برنامه های رایانه‌ای به تقویت رابطه انسان با دوستان پشمالویش بیانجامد، ضرر هم ندارد. Oh, oh, oh. میگویند گربه ها این حیوانات دوست داشتنی، زیبا و باهوش، سده ها پیش از مصر به فلات ایران رسیدند و از آن زمان جای خودشان را در سیاست، فرهنگ و هنر این مملکت باز کردند. چنان که این روزها نقش بر جای مانده از ایران بزرگ را به گربه تشبیه میکنیم. ماجرای دربار قاجار و گربه های پادشاهان این دودمان را هم که البته کمابیش شنیده ایم، از جمله ببری خان که گربه محبوب ناصرالدین شاه بود. مورخان نوشتند که ببری خان به چنان جایگاهی در دل سلطان صاحب قران رسید که چه بسا از برخی رجال دربار هم مقربتر بود. البته آن زمان خبری از هوش مصنوعی و رایانه نبود و از نحوه ارتباط شاه قاجار و گربه اش هم اطلاع چندانی نداریم.
جدی نبود پدر سخته، دوستا بگیر.
اما دانشمندان میگویند چه در ایران و چه در دیگر کشورهای این جهان پهناور، گربه های اهلی از هر پنج حس خود برای ارتباط با همدیگر استفاده می کنند. برای نمونه بوی بدن یا ادرار گربه ها، چربی پوستشان، زبان بدنشان، حالت موی تنشان و حتی خمیدگی کمرشان، هر کدام بین خود این موجودات معناها دارد. بر همین اساس تا اینجای کار دانشمندان میگویند این میو میوهای معروف گربه ها بیشتر برای ارتباط گربه های اهلی با دوستان دوپایشان استفاده می شود.
برنامه خبری 22 رو از بحران در خاورمیانه آغاز کردیم و با زبان گربه ها میریم که اون رو به پایان برسونیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما موندید سپاسگزارم، اما همچنان رادیو رو خاموش نکنید، همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.